أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفهم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم به یه موضوعی وارد بشیم که موضوع بسیار مهمیه. حالا انشالله نتیجهش هم برای زندگی ما مفید باشه، هم برای معرفت دینیمون انشالله، هم در مقام اعتقاد و هم در مقام عمل و کار برد. بحث دیشب رو اجازه بفرمید بنده تکرار نکنم، خلاصه نکنم، یادآوری نکنم، از یه مسیر دیگه‌ای حرکت بکنیم که هم در واقع بخشی از بحث رو گفته باشیم انشالله و هم دوباره برسیم به اون نقطه‌ای که میبایست. خانواده‌هایی که فرزند دارن، هیچ دو خانواده‌ای مثل هم نیستن، نه پدر نه مادر نه فرزندان، نه به لحاظ تعداد، نه سن، نه ترکیب، نه خلقیات، هیچ کدوم، هیچ دو خانواده‌ای مثل هم نیستن. به لحاظ منطقه که زندگی میکنن، امکاناتی که دارن، نوع خرج و مخارجی که دارن، هیچ دو خانواده‌ای مثل هم نیستن. حالا غیر از این که دیشب عرض شد هیچ دو برگی مثل هم نیست، هیچ دو میوهی مثل هم نیست، این که دیگه روشنه دیگه، هیچ دو خانواده‌ای مثل هم نیستن. پدر و مادر در خانه متولی امر تربیت خودشونو میدانند. اینا رو میفهمید؟ من میخوام تربیت رو دو جور معنا کنم که تفاوت این دو گونه خیلی واضح در کنار هم روشن بشه تا بعد برسیم به همون نقطه‌ای که دیشب انشاءالله رسیدیم. الان از هر پدر مادری سوال کنن که تو دلت میخواد بچت چی بشه، مثلا بچه پسر 5 ساله داری، 4 ساله داری، میشه بنویسی که مثلا در 7 سالگی، در 10 سالگی، در 15 سالگی، در ورود به دانشگاه، در شغل گرفتن، در ازدواج، میشه بنویسی یه چیزی فرض کنیم مینویسه؟ چون معمولا ما تو خیالمون داریم، تو فکرمون داریم، ولی نمینویسیم، چون وقتی به نوشته میخواد درات خودمونم نمیدونیم چی میخوایم بگیم، ولی تو ذهنمون چیزایی که خوبه، چیزایی که موفقیت، اسمش اونها رو می‌نویسیم برای فرزندم. بعد می‌پرسیم که شما برنامه‌ای داری که فرزندت حتما به این نقاط برسه؟ شما میگین که من برنامه که ندارم، ولی بالاخره پرسجو میکنم، از متخصص این فن میرم کتاب میخونم، مشورت میکنم که چیکار باید بکنم که فرزندم، دقت کنید، عرض من تو این قالب بیفته بره جلو. فرزند شما بزرگ میشه، بعد بعضی اون قالبایی که شما فکر کردین تو اون قالب قرار نمیگیره، مثلا درس نمیخونه، درس میخونه نمیفهمه، درس میخونه میفهمه، ولی یه معلمی داره با او کل انداخته، دعوا کرده، از درس متنفر شد، چیزایی که پیشبینی نمیکردی، درسته؟ اون فرمو نمیتونی بهش بدی. ه...
هر چقدر شما اول تصمیم جدیتر باشه، اون چارچوبی که تعیین کردی برای تربیت شفاف باشه، اون برنامه که ریختی به خیال خوده دقیق باشه، کارشناسی شده باشه، رنج بیشتری میبری تو تربیت این بچه. و این فاصله گرفتن بچه از اون معیارهایی که تو داشتی و از اون انتظاراتی که تو داشتی بیشتر تو رو کلافه میکنه. درسته؟ خب پدر و مادری که با این بچه پیش میرن، روز به روز کلافن، عصبین، احتمالاً دعا میکنن، احتمالاً ناشکرن، احتمالاً غر میزنن و و و و و. پدر مادری که تجربه دارن، که گاهی پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها به بچه هاشون که پدر مادرن این تذکر میدن، میگن ببین این انسانه، جماد که نیست که، دلیل نداره اون چیزی که تو میخوای بشه. که اینجا یه نکته ظریف من عرض کنم، تربیت پدر مادر به دنبال تغییرات فرزند مدلش عوض میشه. یعنی گویی که در یک رفت و برگشت، در یک تعاملی این میخواد یه کاری بکنه، فرزند جواب نمیده، پدر مادر مجبورن طرحشون عوض کنن. چون اگه اینا صلب سر جاشون وایسن، بچه‌م تغییر نکنه، یکی اینجا میشکنه. ببخشید من به اقتضای کارم برخورد داشتم با پدر مادری که میگفته الا و لابد این باید بره پزشکی، الا و لابد این باید مثلا این دوره رو بره ببینی مثلا. بعدم اون الا و لابد نمیشده. ما بیاییم چه درگیری فکری ذهنی که یک موردش منجر به طلاق پدر مادر شد مثلا، همین قضیه. خب ببینید، پس تربیت مثل حمل یه جعبه نیست، مثل چیدن یه صندلی توی مجلس نیست. تربیت یه چیزی که هر لحظه باید با او در ارتباط باشی، که هر آن ممکنه شکل عوض شه، فرم عوض شه. حالا در اشاره کوچیک آدم میخواد مثال بزنه، مثل که شما یه چیزی رو میخواد حمل کنی، دیدین خمیرگیرا میخوان خمیر رو بردارن مقدار زیاد حمل کنن بنزن تو تاغار، داره میزه دستشو اینور میذاره اونور میذاره اینور میذاره اونور میذاره، یا شما یه قاشق عسل مربا رو برمیدارید میپیچونید از اینور نریزه اینجوری میکنید، مواظبین تا برسونید به اون ظرفی که میخوان. درسته؟ تربیت اینطوریه، باید مواظب باشی. خب توی این مدل تربیت خوب دقت کنی، همراه تربیت بچه پدر مادر هم دارن تربیت میشن، باید انعطاف نشون بدن، باید صبوری کنن، باید بدونن اون چیزایی که میخوان گاهی نمیشه. درسته؟ و هر چقدر اونا به خواسته هاشون اصرار ببرزن و نشه، یا پدر مادر آسیب میبینه یا بچه آسیب میبینه، چون دارن به هم فشار میارن دیگه، یکی این وسط از بین میره، میشکنه، افسردگی میگیره. این میشه تربیت. ما توی یه جاهایی دیدیم که اینایی که میگن واقعیت داره، بریم ببینیم. میگه آقا تو فلان کشور بچه ها رو از 5 سالگی میارن ژیمناستیک، اونایی که این فرم بدن رو دارن، و بدن اونها رو میبرن توی قالب هایی که مفاصلشون، عضلاتشون، اینا در واقع آماده میشه، ورزیده میشه، ورزش سنگین سنگین سنگین، اینا انگار همه مثل یه گاوداری، مثل یک دامداری، همه توی کانالی میرن یه سری کارهای مشترک رو انجام میدن، و از اون ور خروجی همه یکسان. یکسان یعنی این که میتونن یه کارهای انجام بدن. یادتون عرض کردم در شروع عرضه دیشب که ما از رژه یه سری آدم که اینقدر منظم راه میرن لذت میبریم، ولی باطنش لذتی نداره، چون شما انسان رو تبدیل کردی به یه ماشین. لذت داره این؟ نه. هدایت الهی در خلقت مدلش لا اکراهه، یعنی خدا چوب نمیزنه، وادار نمیکنه. درسته؟ مدل هدایت خدای متعال، مدل تربیت خدای متعال این نیست که تو باید معلم شی، باید محقق شی، باید فیزیکدان شی، باید کشاورزی، بابات کشاورز، نسلن در نسل کشاورز، این زمین ها حروم میشه. درسته؟ تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام همه تیپ آدم هستن، همه تیپ دوربر اهل بیت همه تیپ آدم هستن. درسته؟ هیچ وقت نگفتن که، یعنی کلیشه نذاشتن. ببین به من میگن دزدی نکن، دروغ نگو، این اصلا ربطی نداره به اینکه شغلت چیه، کجا زندگی میکنی، چند تا بچه داری، درس خوندی نخوندی. تو هر شغلی هر جایی هستی دروغ نگو دیگه، ربطی نداره که. کلیشه واسه نذاشتن. شما یه جا بگردین از اهل بیت یه سندی بیارید که قالب درست کردن، بزنن رو آدم، بگن اینطوری باید این فرم باید بگیری، پیدا کنید. این همون نکته بود که دیشب بهش رسیدیم، گفتیم ولایت انسانهای مختار که اختیارشان باقی بماند، اختیارشون باقی بمونه ها، ولی آدم های خوبی بشند. ولایت این تو ذهن ما اصلا نمی گنجه. یعنی چجوری میشه؟ شما 5 تا بچه دارین، هر کدومشون یه ساز میزنه، یه طبعی داره، یه مدله، یکی سرمایه، یکی گرمایه، یکی نمیدونم عجوله، یکی آرومه، یکی حافظش خوبه، یکی تحلیلش خوبه، حافظش خرابه، ریاضیش خوبه، یکی ورزشش خوبه. شما بخوای همه اینا رو به مختزای خودشون ببینی، طراحی کنی، غذا بدی، بفرسی، رشد کنن، ها خیلی کار سختیه. حالا همه خلقت رو بسپرن به امام زمان علیه السلام، میگن شما ولی همه اینا این. اصلا شما نمیتونید تصور کنید که امام زمان اصلا چجوری اداره میکنن. و بیشک تنها کسی که دارن ما رو اداره میکنن امام زمان علیه السلامه، و تنها کسی که در کار خودش لحظه ای غفلت، مسامحه، تساقل، فراموشی، خطا، لحظه ای وجود نداره امام زمان علیه السلام. تنها کسی که ما شهادت می‌دیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوته و تبعت سنن نبی در زیارت دیگه، تنها شما این. بقیه‌مون این چی هستن؟ دو تا بچه هم میدن جیغ میزنی، داد میزنی، اینات فرمودین. خب حالا دوستان جوان هر چیزی میتونن اختیار کنن. فقط یه نکته بهتون بگم، ببینید خلقت، قیمت آدم ها به اینه که چقدر خدومن، چقدر خدمتگزارن، چقدر ازشون کار برمیاد. فکر نکن اگه میگی من ازدواج نمی کنم، بچه دار نمیشم، رندی، مثل آدمی مونه میگه من یه جوری زندگی میکنم که مجبور نشم که خدمت کنم، مجبور نشم استکان بشونم، مجبور نشم جارو بزنم، میرم هیئت، یه موقع میرم استکانا شسته باشه، زمین جارو شده باشه، بعد میرم میشینم میگم مام هستی باری کلا. در که شرافت یه انسان به خدمت کردنش، سید القوم خادمهم، سید و آقای هر قوم خدومترین اون هاست. درسته؟ و بلا تشبیه، بلا تشبیه، اصلا ائمه به زمین آمدن و انبیاء و رسول انتخاب شدن. برای همین وقتی اول میفرمایند قل ما سألتکم من اجر، یعنی این کاری که اقتصادی نیست. درسته؟ بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی این که دیگه تشکر بکنی نکنی اصلا مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی یک خدمت یک طرفه. درسته؟ وقت من قر میزنم تو زندگی، میگم من دارم زحمت میکشم، تلاش میکنم، هیچکی نمیبینه، هیچکی تشکر نمیکنه. درسته؟ این که ببخشید بلا تشبیه، اصل خدا همینه دیگه. قلیلا من عبادی الشکور. قرآن میگه من یرزقکم من السماء، کیه به شما روزی میده؟ قل ان اسبع ما اکم غورن فمن یعتیکم بما المعین. اگه آب نداشته باشین چیکار میخوام بکنین؟ اگه خدا شب روشن نگه داره روز رو تاریک کنه چیکار میخوام بکنین؟ سر مدن الی یوم القیامه چیکار میکنین؟ خدا علی دوام داره به تو سرویس میده، اما قلیلا من عبادی الشکور. امام زمان علیه السلام علی دوام انا غیر و مهمنین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم. بزرگواران انقدر ما جدی امام زمان علیه السلام رو گذاشتیم کنار که اصلا من نمیفهمم از صبح تا حالا امام زمان علیه السلام با من چه کرده. میگم کاری نکرده که، چون شرط خدمت رسانی حضرت چی میدونم؟ این که ببینم مشافهته. درسته؟ این همون رفتاری که بچه ها دارن. وقتی قدبازی در میارن بهشون میگن پدر مادر انقدر زحمت تو کشیدن. آشان نمیبینه. امروز که روزگاری که خیلی بد شده. آدم صحبت میکنه بچه در 12 ساله. میگه چی کار کرده مادر من؟ کاری نمیکنه که. میگه رخت تو میشونه، میگه میدونه تو ماشین، میگه ظرفا رو میشونه، میگه بشقاب من دارم، خب میگه خودم میشونه. هرچی میگه ازا فایده نداره، فایده نداره. یعنی اصلا توجه نمیکنه. همین که قضا میپزه، همین یه نفر قضا میپزه برات، تشکر کردن از این به این سادگی نیست. ولی خب چون من متوقعم، اونم وظیفه شه دیگه، تشکر نمیکنی، آدم کور میشه، نمیبینه. خب ببینید، این خدمت رسانی از سوی اهل بیت علیهم السلام، این هدایت، این حمایت، این رفع مشکل، این دفع بلا، توجه کنید حضرت فرمودن بی یدفع الله عزوجل البلا عن اهلی و شیعتی. درسته؟ به واسطه من داره از شما دفع بلا میشه. وقت تو فکر میکنی تو از من داری نگه داری میکنی، نگهبانی میکنی، چی میگه؟ حواست کجاست؟ تو به درد امام زمان میخوری؟ چی بگی آدم؟ من خودم عرض میکنم به شما جسارت نشه. قرار بود من از ایشون دفع بلا بکنم، ایشون داره من دفع بلا میکنه. دفع بلا میکنه، مهمل در مراعات من نیست، ناسین لذکر من هم نیست، انقدر من بدبینم، تازه پیغام میفرسته که بگین که من حواسم به شماست و بگین که هیچ کدوم از اخبار شما از ما پنهان نیست. همه اینا رو میگه. بعد ما دست کم میدیم، خب ببخشید داست آوازان، معذرت میخوام، خب خوبه خوبه، کارتون خوب انجام میده، خدا حافظ. من میگم من با شعورم، این شد شعور، پناه بر خدا. یعنی انشالله که هیچ وقت این کفران نعمت ما رو نگیره. و این کفرتم این عذابی لشدید. درسته؟ لئن شکرتم لازیدن نکن. حواست باشه، شاکر باشی. شاکر فقط تسبیح انداختن نیست، واقعا شاکر باشی، وجودت بفهمی که چی کار داره میکنه حضرت. لازیدن نکن، خودت فربه میشی، بزرگ میشی، زیاد میشی، ارزشمند میشی. ولی این کفرتم این عذابی لشدید. عذاب هم میدینی تو قرآن مال دنیا یعنی سختی، یعنی گرفتاری، یعنی بدبختی. این بچه هایی که پدر مادرها رو نمیبینن، خدمت اونا رو نمیبینن، یه ریز بزرگ میشن، میگه اصلا چی نمیخوام، نمیدونم، هی میخواد با رفقاش بره بیاد، بیچاره داره سختی میکشه، نمیفهمه. تو که همه چیز مرتب بود، درستو میخوندی دیگه، ببین به چه روزی انداختی خودتو. خب ببینید، اگر یه موجود مختار، یه انسانی که اختیار داره، بخواد اختیارش باشه، اختیارش باشه، توجه کنید، تربیت کردن این کاری که تقریبا ماها نمیتونیم. ما از دست بچه کلافه میشیم که هر دقیقه یه چیز میخواد و به حرف ما گوش نمیکنه و تو قالبی که ما میخوام قرار نمیگیره. شما حساب کنید، من از سال 60 توفیق دارم تو مدرسم تا الان، فرض کنید هر هفته با یه پدر مادری مثلا من یه گفتگویی داشتم هر هفته، خب بهش بگید چند تا میشه. حالا از اینا فرض کنید مثلا یه دهم اینا همیشه گلهشون این بوده، بچه ما اونی که ما میگیم، اونی که ما میخوایم نمیشن. خب معلومه نمیشن. من میخوام بچه‌م شاید اولش برم پوز بدم، نمیشه. من بحثی برای والدین دبستان داشتم، گفتم تو رو خدا به بچه‌هاتون رحم کنید، بچه‌های دبستانی شوق و ذوق دارن، توان دارن، هر چی میگی یاد میگیرن، 100 تا کارم میگی یاد میگیرن، بار نکنید، با هم رقابت نکنید تو فضای مجازی. گروه مادران میگه بچه‌م نقاشی یاد گرفته، ژیمناستیک یاد گرفته، اون نقاشی موجب میشه بچه اونم بره کلاس نقاشی، این یکم بره کلاس ژیمناستیک، همه همینجوری آشوب. چه خبره که چی بشه این بچه؟ بعدم یه شعار کاملا غلط و فاسد، بچه باید همه استعداداش شکوفا شه. اصلا غلط‌تر از این جمله چی میشه گفت؟ مگه بچه شما معلوله، 100 تا استعداد داره، کی گفت باید شکوفا شه؟ کی گفت باید شکوفا شه؟ ببینید چه فشاری میام رو بچه ها، وقت بچه ها میسوزن، همون تو دبستان میسوزن از نظر شخصیتی، دیگه تو راهنمایی تو دبیرستان دیگه نفس کم میارن به لحاظ اندیشیدن، نه ربات شدن. ربات میشه دیگه. خب حالا دنیا میخواد حکومت کنه، امام علیه السلام که میخوان حکومت کنن، ببخشید آقا صاحب ازم معذرت میخوام، من به حضرتشون میگم که من میخوام برم کشاورزی کنم، یه لطفی کنید شرایطی بر من بذارید. یه هفته دو هفته بعد اتفاق میفته، یه نفر مثلا داره کشاورزی میکنه باش آشنا میشم، میرم کمک میکنم فلان. بعد دو سال درمو میزنه میگم میخوام برم تراشکار بشم. انگار که این مربی، انگار این امام حامی میگه باشه اونجا میبرمت، اینجا میبرمت، این کارم بکن، این کارم بکن. اینا روایت عرض میکنم ها، چون مقصد اینجا آدم پر رو میشه. حضرت فرمودن خدا یه کاری میکنه هیچ بنده ای روز قیامت نتونه بگه اگه من شرطو داشتم این کارو میکردم حتما موفق بودم. خدا به همه نوبت میده. تلکل ایام نداولها بین الناس. برای کسی هیچی نمیمونه. کارم زیاده کارتو کم میکنن، میگه کارم کم شه عبادت میکنم، کارتو کم میکنم، میگیری میخوای پای تلویزیون. میگه پول ندارم، یه کاری میکنم پولدار شی، بعد حریص میشی، بعد ربا میخوری، هر کاری میکنی یه چیز حاششیستی در میاد دیگه. خلاصه هیچ کس روز قیامت نمیتونه به خدا این جمله رو بگه، اگه این اون. خدا میگه امتحانت کردم، نگران نشین. اگرم کسی گفت من دارم یه جمله ذخیره کردم، خدا همونجا امتحان میکنه، چون داریم دیگه قبل از اینکه قیامت برپاشه میگم باشه این یکی امتحان نکن، بیاینم بکن ببینیم چیکار میکنی. خدا ببخش، خدا کم نمیاره. خدا تش میدونین چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اقرا کتابک، ببین چه کردی، هر چی خواستی بهت دادم. ها دیدین بچه ها درس نمیخونن به پدر مادر میگن سرصداست، میز کجه، چرا مطالعه ندارم، یه قلمم روون ندارم، دفتر نمیدونم سفید نه، همه اینا پدر مادر میخوان، این تکون نمیخوره از جاش. ما همینطوری. خب کار بیفته دست بشر، یه بشری بخواد سوار ما شه، بشه حاکم بر ما. این بشری که میگم نفکر کنید مثلا ما میگیم آقا حکومت نباید باشه، ما که شعار خوارجو نمیدیم که. حضرت میگن لابد دل ناس من امیر، این که اصلا مشکلی نداره، اینو ولش کنید. نه نه، اونجایی که میخوای تربیت چی، میری دنبال یه مربی، میری توی دنبال یه سیستم، ببین ما چه بلایی سر هم میاریم، اینو خوب عنایت کنید. البته ممکنه شما بگید فلانی امشب تو بدیهیات داره شک میکنه، نه حالا با همراه بشیم دیگه، اب نداره، فکر میکنی مشکل نداره. که نشستی ما دور هم قرار گذاشتیم، بچه‌ها از 7 سالگی باید درس بخونن، بعد یه کاغذی رو طراحی کردیم، گفتیم اگه اول خوب خون اینو می‌نویسیم یه محرم می‌زنیم، دوم اینو می‌زنیم، هفتم این کار می‌کنیم، دهم، دوازدهم بعد مسابقه می‌زنیم برن کنکور، بعد رفتن کنکور 4 سال 5 سال بخونه، بعد اینو می‌شینیم مهرشو برجسته‌تر می‌زنیم، لیسانسش قشنگ‌تر، بعد فوق لیسانس دکترا. بعد خب اینا رو ما درست کردیم، بشه درد می‌خورن، خب اینا به درد نخورن که فایده نداره، کسی نمی‌خونه که. اینا رو دوباره می‌بریم تو چرخه، که دوره نیوین تو چرخه از همین رو بسازن. خب وقت اینا که شما آوردین از اول گرفتین آوردین، همشون قشنگ تو این ریل اومدن، اومدن تو این چرخه و شدن فرهیخته. نه نه نه، ریخت و ریز داره، مثل تیم فوتبال میمونه، 1000 تا تو این شهر میان فوتبال، اینا 100 تاشون تش میمونن، 900 تا عمرشون زایی کردن دیگه، اب نداره. و این 100 تایی که میرن جلوتر دایره تعیین میشه، تیما و دستبندی و فلان، مثلا بیستا میمونن، بعد اگه ما قراره تجمیع بشیم تو کشور اینا 5 تا میرن، اگه بخوام بریم جام جهانی 2-3 تا بیشتر اینا نمیرن، چون سهمیه اینجوری. و این همه جمعیت الاف دنبال توپ میدونن که بعد 10 سال 15 سال از یه قیف تنگ چند تا عبور کنن. ببینید من خواهش میکنم این جمله رو نگین، آقا غیر از این که راهی نیست. کی گفته راهی نیست؟ چرا دروغ میگین؟ باشه همین کارو بکنن، ولی بعد مشکلش اینجاست، اینو دقت کنید. اونی که قبول نمیشه میگیم بدبخت شد، دبیرستان قبول نمیشه بدبخت شد، کنکور بدبخت شد، مدرک نداشت بیچاره است. درسته؟ میشه وضع دنیا. خب افسار دست کیه؟ دست اون کسی که اونجا تعیین میکنه کدوم دانشگاه برتره. هاروارد برتره، دانشگاه نمیدونم چی برتره، فلان برتره، اینا رو میگن. بعد منم مثل گوسفند میدوام برسم اونجا. ببخشید بنده دانشگاه درس خوندم، حواستون باشه، فکر نکنید داریم دانشجو رو تخته میکنیم، نظام دانشگاه رو تخته میکنیم، مدرک رو تخته میکنیم، اینا رو نه، مقابلش رو تخته میکنیم که اگه کسی اینجا نباشه بدبخته، کسی اینجا نباشه بی ارزشه، کسی اینجا نباشه فایده نداره. خب چرا بدبخته؟ ببین تو اگه فوق لیسانس بشی دکترا باشی بهت 1000 تومن میدیم حقوق. میگم نباشم چی؟ میگه خب 800 تومن، نباشم مثلا دیپلم باشم 500 تومن، سواد نشته باشم 200 تومن. تو اینو میپذیری؟ ولی قرار بود یادت بشه خدا روزی رسونه، فروختی خودتو. من یادمه این بزرگترهایی که الان تو مجلس حضور دارن وقتی آدم وارد زندگی میشد گفتن حواست رو روزی تو نفروشی، کار آزاد میکنی، کارمندی، هرچی، روزی تو نفروشی، روزی تو از خدا بخوا، بگو من کارم اینه، شغلم اینه، صبح میرم عصر میام، من روزی ما اینو نمیگیرم، روزی منو تو میدی. چون توجه کنید 1000 تومن 1000 تومن 1000 تومن نیست، برای کسی صفره، برای کسی 10,000 تومنه، بستگی داره خودش چجوری برکت بده. درسته لغت برکت دیگه از بین ما برداشته شده، نمیفهمیم یعنی چی، ولی برکت معنا داره. اونایی که زندگی کردن در زندگی تجربه کردن چجوری زمان برکت پیدا میکنه. شما دیدین گاهی یه روز یه دفعه 10 تا کار مهم انجام میدید، یه روز هم یه کار کلافتون میکنه، پیش نمیره، عصبیتون میکنه، عمرتون هم ضایع میکنه، تمام مفاهیم عوض میشه، موفقیت عوض میشه، کی خوبه عوض میشه، کی ارزش داره عوض میشه، همه اینا عوض میشه. چرا؟ چون نظام حاکمیت در دنیا اون نظام رو بشر داره درست میکنه. خوب دقت کنید، در نظام الهی اگر یه کشاورز جاش اینجاست، در نظام بشری چون بیسواده جاش اینجاست. در نظام الهی یه رفتگر شرافت داره که کار میکنه و تمیز میکنه رفت محل رفت اومده ما رو، زندگی ما رو، بالای بالاست، پیش ما پایینه پایینه. قیامت پرده رو میذارن کنار، معلوم میشه کی به کیه. ولی من سرم کلا رفته، به هر چقدر از این حرفامو بشنویم تکون نمیخوریم. من باید با نظام بشری خودم رو تنظیم کنم، تو اینجا باید به گردن من مدال بندازن، من بشم چهره ماندگار، این به درد میخوره، با من عکس باید بگیرن، درسته؟ اسم من باید مطرح بشه، من و سوابقم، من و کارهایی که انجام دادم که بشر کف زده گفته باری کلا. خدا چی؟ یه دونه کاراتو نمیخره، اونور میری با چه مدرکی میری؟ هیچی نداری، دوزار از این کاراتو نمیخره. نمیگم هر کس در دنیا کار کنه مدرک داشته باشه اونور نمیخره، اصلا ربطی به این نداره، اون یه نظامه، یه نظامه، تو با کدوم نظام زندگی میکن؟ اینجا بالاترین مدرک رو بگیر، بالاترین پستم بگیر، بالاترین مقامم داشته باش، بالاترین حقوقم بگیر، میتونی خالص خالص باشی، میتونم پایین ترین عضو جامعه باشی، اصلا افتضام زندگی بکنی، اصلا ربطی به اینا نداره، اون یه مقوله دیگه است. وقتی که حاکمیت افتاد دست بشر، دقت کنید همه فرمولا به هم میریزه، همه چی به هم میریزه، تا جایی به هم میریزه که امام حسین علیه السلام میشه خارجی. ببینید تاریخ داره به شما نشون میده، امام حسین میره به نقطه ای که هیچ کسو نداره، هرچی داد میزنه ناله میکنه فقط نگاش میکنه، این حکومت شیطانه. میگه ببین حسینو به کجا کشوندیم، ببین نگاش کن، هیچ کار ازش بر نمیاد، بچهش آب میخواد نمیتونه بچهش آب بده، دخترش میگه ما رو برگردون مدینه، هیچی نمیتونه بکنه، هست زینب آه میکنه، ناله میکنه، چی فایده نداره، هیچ هرچی التماس میکنه. ببین چه نظام بشری، نظام بشری برده تربیت میکنه، نظام الهی آزاد میسازه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن خدا اصلا پیغمبر رو فرستاد که مردم رو از بندگی درارن، پیغمبر آزادشون بکنن. حالا الان هم هست البته، ولی قدیم ما زیاد میدیدیم، یه عده بودن گنجشکا رو میگرفتن تو قفس، بعد یارو میگه مشکل دارم، میبودن نظم میکردن گنجش آزاد میکردن، مثلا 5 تومن میداد یه گنجش آزاد میکرد، دوباره میرفت همونو میگرفت میآورد یارو، ولی آزاد میکرد. پیغمبر اومده ما رو از تو قفسا دراره، میگه ببین بپر برو، میگم خدا چیزی بهم نمیگه، دعوام نمیکنه من برم کشاورزم، نه خیاطم، نه سربازم، نه معلمم، نه برو پرواز کن، فقط آدم باش. برو امام زمان علیه السلام خواست ظهور کنه صدات میزنه، آدم باشی میای. مدرک مهم نیست، اینا اصلا مهم نیست. این قالبای آدم ها رو بذار کنار، کار رو بذار دست آدم ها، اصلا قیافت رو عوض میکنه. ببینید شما لعن میکنید کسانی را که ازالت کم ان مراتب کمونتی رتب کمون لاحوفی ها. خدا یه نظام درست کرده، این اومدن نظام به هم ریختن، عزیز شد ذلیل، ذلیل شد عزیز. ببینید یزید به لحاظ اجتماعی، به لحاظ خلقیات خودش، به لحاظ پیشینه جز ذلیل ترین آدم های روی زمینه. اصلا سابقه شو ول کنید که فرزند کیو چی، خودش رو ببین چیکار میکنه. گفتم خدمتتون دیگه، چند ده هزار نفر رو آورد برای تشییع جنازه میمونی که دوست داشت تشییع جنازه کنند، 60-70 نفر فقط زیر تابوت این میمون رو گرفتن. آقا غمگین شده، میمونش مرده. میمون دیگه حیوان خانگی داشته دیگه. این یزیده. به ملت رو جیری سر کار میذاره. این جوری سر میبره بعد با یه میمون. حضرت گفت میمون بازه. تو ما نمیریم بفهمیم یعنی چی. سگ بازه نمیریم بخونیم یعنی چی. نمیخونیم، نمیفهمیم دیگه. نمیفهم. ببین این آدمی که هیچ شأن اجتماعی نداره، هیچ شأن اجتماعی نداره. ببین شأن اجتماعی عمر سعد اینه، بعد واقعه کربلا بچه‌ها تو کوچه دنبالش میکنن، با سعی میزنن، مسخرهش میکنن، فرار میکنه. این شأن اجتماعی عمر سعد، کسی که این کار نکرد، رفت در جای خودش نشست وقتی که یک کمی واقعیت اومد رو، یک کمی. درسته؟ اینا رو تو کربلا چیه؟ میگه نزد امیر شهادت بدید، اولین تیر رو من زدم. درسته، دستور میده سرها رو ببرید، تقسیم کنید، ببرید برای عبیدالله، ببرید برای یزید، جایزه میخوام بگیرید. ببین اینا حاکمن. ببینید وقتی اینا حاکمن، تمام اینها مردم رو میبرن توی قالب، باید این باشی، غیر از این باشی غلط میکنی. ببین داعش به اسم دین میاد حاکم میشه دیگه، درسته؟ من اصلا به کار دیگه‌اش کاری ندارم. ببین داعش میگه باید بری توی این قالب، از این قالب بیرون بیای میکشیمت. خدا اینجوری حکومت کرد، پیغمبران حکومت کردن، ائمه حکومت کردن. کدوم پیغمبر تو تاریخ هست ایمان نیاور، اونا که ایمان نیاوردن و یه جوری اینا رو ترور کرد، رو پل رودخونه گذاشت این افغانی‌ها رو اینجوری می‌زدن رگبار، همه می‌ریختن تو رودخونه. کدوم پیغمبر این کارو کرد؟ کجا خدا موقعی قدرت دست پیغمبرانش بود؟ کجا سلیمان این کارو کرد؟ رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. کی این کار کرد؟ هیچ وقت. کی امیرالمومنین این کار کرد؟ پیغمبر مکه رو فتح کرد. وقت به دروغ میگن امام زمان علیه السلام این کار میکنه، امام زمان هیچ وقت این کار رو نمیکنه. امام زمان علیه السلام ظهور که میکنه، آنچنان مردم شیفته میشن، چون آیت خدا ظهور میکنه و اشرقت الارض بنور ربها. درسته؟ به نور صاحب زمین، زمین نورانی می شود. آقا هر کی حالش متعادل خوبه، امام زمان رو می بینه به زانو در میاد. مهمنی، مسلمون، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بیدین، الوات، هر کی می خواد باشه. زنان، یعنی صواحب زنان اطراف زلیخا، هی زلیخا رو ملامت میکنه. زلیخا دعوتشون میکنه، میخواد بگه که پشت سر من حرف در میارین؟ خب بیا. نشستن، دستشون چاقو، میخوان میوه پوست بکنن مثلا. خب یوسف وارد میشه، دستاشون رو میبرن، میگن اه این چه ملکیه. وقت ببخشید یا سابزان، هستی یوسف پیش امام زمان اصلا قیافه نداره. امام زمان میاد، طاووس و اهل الجنه میاد رو زمین. وقت شما نگران حضرت چجوری حکومت میکنه؟ حضرت اول دلا رو میبره، همه دلشون میره. بله یه عده‌ای پای حضرت وامیستن کمک میکنن حضرتو، ولی همه دلشون بند امام زمانه، یه عده این وسط وامیستن. حضرت بهشون میگن که ایمان بیارید، میگن ایمان آوردم. حضرت میگن دروغ میگید، یعنی توی لحظه ظهور به باطن حکم میکنن، مثل اول اسلام نیست. بعد به اونا میگن ببین قرار قسط و عدل برقرار شه، اگه میخوای مزاحمت ایجاد کنی برای مردم بزنم بری پیکارت، اگه زندگی عادی میکنی زندگی تو بکن، مسلمان میخوای باشی میخوای نباشی. بعضی فکر میکنه امام زمان بیاد همه رو به زور مسلمان میکنه، اصلا همچیزی نیست، همچی اصلا نیست. کسی به زور که مسلمان نمیشه که، به زور خفقون میگیره، به زور ساکت میشه، درسته؟ کسی مسلمانی که به زور نمیشه که. بعدم شو ببین حضرت یه کاری میکنه باطن یارو بشه مؤمن، خب اصلا یارو کاری نکرد دیگه. قسط و عدل حاکم میشه، یعنی شما از این ور کره زمین میره اونور امنیت برقرار. چه جوری توضیح دادن تو روایت؟ به ما مربوط نیست دیگه، خود حضرت میخوان این کارو بکنن. وقتی این چقدر دروغ بستن به امام زمان علیه السلام، امام زمان میاد هر کی غیر مسلمان میکشه، کی گفته اینا رو؟ کی گفته؟ ابدا اینطوری نیست. ببینید جدش امام حسین علیه السلام، ببینید تو دم و دستگاه امام حسین همه رقم آدم ریخته، همه جور آدم، با دین بی دین، مسلمون غیر مسلمون، خوش اخلاق بد اخلاق، درسته؟ یعنی خیلی ها بیرون در خارج از حوزه محرم و عزاداری آدم های عجیب غریبی هن. به امام حسین که میرسن اصلا یه چیز دیگه میشن، تو عراق که اصلا همه همین هن. درسته؟ و همه رو میپذیرن. منطقه مشکل ما اینه، وقتی میایم دلمون میره میایم تو، ولی دو دقیقه بعد میریم بیرون حواسمون پرت میشه. حالا هی میبینی عاشق میشی میای تو دهی اول، بعد یادت میره میری بیرون. ببین برو از خدا بخوا همین توی مجلس بمیری، بری بیرون بمیری خیلی بده، خیلی باختی، باختی. بگو خدایا من موقع این دوشک کشتی رو ترک کنم، این دنیا رو من موقعی ترک کنم که تو اوج باشم، نه تو حسیس. اونجایی که دلم برای امام حسین سوخت، زار زدم، گریه کردم، اون موقع منو ببر، اون موقع منو ببر. امتحانم نکن، نگو محرم تموم شه ببینم چند مرد حلاش. گرفتارم نکن که به خاطر گرفتاری نیام روزه. منو بدبین نکن. بزرگواران شوخی نداره، چند نفر شما میشناسین تو این 10 سال اخیر عقب نشینی کردن دیگه روزه نمیان؟ چند نفر کسایی که سینه چاک بودن خرج میکردن سینه میزدن کم کم وا دادن؟ ما برای کسی نمیخوام قیامت خط و نشون بکشیم، نه، برای خودم داریم حرف میزنیم، برای خودم داریم حرف میزنیم. ببینی همون داستان کربلاست دیگه، تا شب عاشورا موندن، درسته؟ یه عده گفتن حضرت گفتن برین، رفتن دیگه، رفتن پناه بر. خب من عرضمو جمع کنم، ببخشید. وقتی حکومت میفته دست بشر و بشر میخواد بر مردم حکومت بکنه، اون حاکم، نه این حکومت های ظاهری، اون حاکمیتی که دارم عرض میکنم، یعنی حاکمیتی که الان حاکمانش پنهانند، پنهانه، درسته؟ به تو دیکته میکنن چجوری باید باشی. ببین تو به این فساد اگه معتقد نباشی نابودت میکنیم. ببینید فکر نکنید امروز اگر قدرت های بزرگ آمدن تحمیل میکنن یه فساد زشتی رو که قومی مرتکب میشدن و خدا عذابشون کرد، فکر نکنید مال الان. اون موقع میدونید چی گفتن؟ گفتن که این لوط و آل لوط نمیخوان دنده به قضا بدن، اینا رو بزنیم بیرون، اخرجوهم من قریتکم، محروم کنید از تمام امکانات، بندازشون بیرون. انهم اناس یتطهرون. دنیا یه روز یه چنین وضعی رو دیده، الان هم داره با همین وضع پیش میره. بابا اینا نه گناهی میکنن، نه غیبتی، نه نامحرمی، اصلا هیچ جور دنده به قضا نمیدن، اینا به درد نمیخورن، اینا مانع پیشرفت کشورن، اینا نمیذارن کشورشون پیشرفت کنه، نمیذارن کشورشون ارتباط برقرار کنه با دنیا. اینا رو بذارین کنار، درسته؟ این وضعیه که قبلا بود الانم هست، درست شد؟ حکومت بشر یعنی این، یزید که آمد بر مردم حاکم شد، یعنی معاویه در واقع، معاویه که حاکم شد، یکی از اصلی ترین کارهایی که معاویه کرد، اصلی ترین کارهایی که معاویه کرد اینی که همه رو برده خودش کرد. حالا اینا رو توضیحاتشو بخونید توی روایات. معاویه فرعونه دیگه، درسته؟ فرعون امت حضرت فرمودن. فرعون چی گفت؟ گفت انا ربکم الاعلا، اون صاحب اصلیتون منم. به ساحرا گفت چرا بدون اجازه من ایمان آوردی؟ بی خود کردی؟ درسته؟ این حالتو معاویه تثبیت کرد. یزید اومد وسط و دیگه همه چی رو شد، درست شد. اگر خواستین ببینید چرا امام حسین علیه السلام بیعت نکرد، اگر خواستین ببینید، برید بعد واقعه عاشورا ببینید. یزید رفت مدینه، خودش نه، دستور داد، فرستاد مدینه لشکری، گفت میریم مدینه. ببین اولا مدینه یادتون باشه، مدینه شهر پیغمبره. اینا از مدینه کینه دارن. یکی از که تو تاریخ خیلی عجیب، حالا دقت کنید، اخبار مدینه کم منتقل میشد، نمیذاشتن مدینه رو خیلی در خفقان نگه داشته بودن. فرستاد مدینه، گفت سه روز میرین تو مدینه، هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ناموس اونا بر شما حلال، خود اونا خونشون مباح، اموالشون مالشون، هر کاری دلتون میخواد، معطلش هم نکنید، حالا یارو جز بزنه زار بزنه فلان. من خواهش میکنم دوستان جوان اگه حوصله کردن این دوتا واقعه بعد واقعه عاشورا رو بخونن در زمان یزید، واقعه حره و اینا واقعه رو بخونن چجوری شد. من روم نمیشه بگم که آثار اون واقعه چی بود. دستور این بود تنها کسانی زنده بمانند از مردان که بیان در مقابل اون فرمانده لشکر اقرار کنن ما بنده یزیدی، رق عبودیت، بنده یزیدیم. بنده دارم میگم و دقت کنید، قرآن داره در مورد فرعونم میگه، میگه عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بنده خودت کردی، برده، هر چی گفتم میگه چشم، درست شد؟ یعنی اختیار دیگه تو نداری، تو دیگه شأنی نداری. خب حالا به یه معجزه‌ای تمام خانه به خانه رفتن، تمام سوراخ ها رو رفتن گشتن، همه رو کشوندن بیرون، همین برآوردن خانه امام سجاد و چند نفر رو جرأت نکردن، حالا به هر حکمتی که خدا میدونست اون طرف نرفتن، درسته؟ مدینه رو اینجوری شخم زدن. دیدین یزیدو؟ خب حالا هم یزیدو نگه دارین، حالا بیان عقب، بیان تو کربلا. یزید تو کربلا این کارو می‌خواست بکنه، خوب دقت کنین، یزید تو کربلا این کار رو میخواست بکنه که خیلی کار به کندی پیش رفت. به این قرار بود که اینا براز، یعنی تک به تک برن به جنگ، قرارشون این بود. اول زدن زیر قرار، 30 نفر رو همون اول از لشکر ممسن کشتن تو حمله دست جمعی، بعد تک به تک، تن به تن شد، باز تو اونجا حمله کردن. به امام حسین علیه السلام رسید، قول داد که ما تک به تک می جنگیم، باز به امام حسین یورش بردن، بعد آخرش گفت اینجوری نمیشه با امام حسین روبرو شید، از هر طرف تیراندازا تیر بزنن، نیزه دارا برن، هر کی هر جور میتونه به این حمله کنه، این پسر انزع بطینه، این پسر امیرالمومنه، اینجوری ها نمیشه، باش کنار آمد. شما فکر کنید امام حسین علیه السلام بر اسب نشسته، هر کس هر جور میتونه حضرت رو میزنه، حضرت دارن تیرها رو دفع میکنن، ناگهان یک کسی از پهلو به حضرت نیزه ای میزنه، بعد صدایی میشنوند بسم الله و بالله و فی سبیل الله و الی ملت رسول الله. اینه که من دارم خدمتتون میگم، اون طرف لشکر خوشیشون اینه، خوشیشون اینه. حضرت به زمین میفته، اون ملعون میاد نیزه ای رو فرو میکنه بر کتف حضرت، اون نیزه رو در میاره فرو میکنه بر سینه حضرت، انقدر سید و شهدا علیه السلام رو میزنن، چه چیز مانع میشه دیگه نزنن، دیگه جایی نمیمونه برای تیر و زدن، هیچ جای سالمی نمیمونه، تموم میشه. امام سجاد میگن من پسر اون کسی هستم که او رو صبرن کشتن. از حضرت گفتن کشتن به صبر چی بود شما فرمودید؟ گفتن در جاهلیت رسم بود، اگه حیوانی رو میخواستن بکشن مینداختن توی گودال، دیگه هر کی هر چی دستش بود میزد دیگه. انقدر به این حیوان میزدن تا دیگه این رمقش میرفت و دیگه بی جان میشد. ببخشید یا ابا عبدالله، امام سجاد اینجور فرمودن. این سابقه داره بزرگواران، این سابقه داره. یه جایی هم پشت در یه بانوی رو میزدن، احتیاجم نبود خیلی بزنم چون در باز شد میتونستم برن داخل، ولی اون ملعون گفت من چنان به صورتش زدم که سرش خورد به دیوار افتاد به زمین. اینا همش مال اونجاست، اینا از اونجا فارغ التحصیل میشن میان. وقتی سید الشهدا علیه السلام به زمین میفته، اون راوی میگه دیدم حضرت با گوشه چشم فقط نگران است، به خیمه ها نگاه میکنه. امام زمان علیه السلام در اون زیارت نهایه میگن همینجی نفس ها رو تک تک میکشیدی، به شما رو افتاده بود، بعد به خودت میپیچیدی عرق مرگ بر پیشانی تو، ولی با این وجود با گوشه چشم داشتی خیمه ها رو نگاه میکردی. تو نگران، اونها هم نگران. چرا؟ چون داستان بعد شروع میشه، همون واقعی که تو مدینه رخ داد، و اون کسی که قرار است مانع شود از این که دست نامحرم به کسی از اهل حرم بخوره، اون حضرت زینب سلام الله علیها است. این جمله رو بگم عرضم تمام. حضرت زینب آمدن مدینه، دستاشونو گشتن این ور اون ور در، گفتن یا رسول الله من اومدم خبر بیارم برات. بعد وقتی خبر رو میگن، میگن یا رسول الله اینجا نامحرمه، والله من نشون میدادم یه چه بلایی سر دختر فاطمه آوردن، همون فاطمه ای که وصیت کرد. امیرالمومنین آمد کنار بستر حضرت صدیقه، دیدی نوشته است علی جان بعد مرگم اجازه میدم بدنم رو ببینه، بعدش قبلش نه، بیتاب میشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه میکنیم، قبلش سه سلام بدیم به سید الشهدا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيلا.